أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذ نتغنى الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. در جریان عبادت ذات اقدس اله که یکی از مهمترین ارکان دین به حساب می آید، قرآن کریم اهمیت خاصی برای نماز قائل است. گرچه ظاهر این آیه 170 در سیاق قصه بنی اسرائیل قرار گرفت و نشون می دهد که منظور از این کتاب تورات است، ولی در حقیقت یه اصل جامعی است که اختصاصی به بنی اسرائیل ندارد. هر ملتی را به مجموعه قوانین و مقررات الهی دعوت می‌کند و برای نماز اختصاص قائل است. یعنی برای یهودی‌ها این تذکر را می‌دهد، می‌فرماید تورات و نماز. برای مسیحی‌ها این تذکر را می‌دهد، انجیل و نماز. برای مسلمین این دستور را می‌دهد که قرآن و نماز. البته در عصر کنونی تنها کتابی که حجت است همون قرآن کریم است، ولی در طول اعصار نماز در کنار سایر برنامه‌های ویژگی خاصی داشت. خداوند به اونها دستور می‌داد فرمود والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة. بنابراین اختصاصی به هیچ دینی ندارد و به هیچ کتابی هم مختص نیست. در جریان نماز اشاره شد که انسان وقتی خطاباتی را در نماز قرائت می‌کند، مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین، باید بداند که با کی سخن میگوید و معنای خطاب رو بداند، مخاطب رو بشناسد و مانند آن. به این با اون چه که در کتاب فقه آمده است که نباید به قصد انشاء شخصی باشد سازگار است. یه وقت از انسان این حمد سوره را به عنوان کلام خود میخواند که در انشاء میکند، این البته موافق با نماز نیست. یه وقتی به قصد قرآنیت میخواند ولی با تدبر، حمد سوره را که قرآنن به قصد قرآنیت میخواند ولی معناش را متوجه است. تدبر در آیه و توجه معنای آیه با قرآن بودن او هماهنگ است، نه اینکه وقتی میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین این را کلام خود بداند و درد خود انشاء بکند، بلکه خداوند به او یاد داد و به او آموخت اگر خواستی با من سخن بگویی قرآن بخوان و این چنین با من سخن بگو. این به تعلیم الهی نازل شده است. پس بنابراین هم قصد قرآنیت محفوظ است، هم جریان تدبر در آیات. مطلب بعد دار است اینکه فرمود و دار الاخرت خیر للذین یتقون افلای تعقلون. اگر افلای عقلون قرائت بشود که خب هماهنگ با یتقون است، اما اگر افلا تعقلون به خطاب قرائت بشود در تقدیر چنین است که و دار الاخرت و خیر للذین یتقون. قل لهم افلا تعقلون، یه همچه تعبیری باید باشه، به اونها بگو آیا شما عاقل نیستی. پس اگر مغایب باشد با یتقون سازگار است، یتقون افلا یعقلون. اگر مخاطب باشد یه قل در تقدیر است، یعنی قل لهم افلا تعقلون. این که فرمود والذین یمسکون بالکتاب، بعدم فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، برای استقرار نظام اسلامی در دین یهود ذات اقدس اله خود موسی و هارون سلام الله علیهما را بر اول نهی کرد. فرمود ولا تن یا فی ذکری، در نام من به یاد من ونی و سستی راه ندهید. ولا تن یا، این تن یا نهی است، از ونی هم هست، در نام من به یاد من سستی راه ندهید. به قوم موسی و هارون سلام الله علیه هم می‌فرماید خذوا ما آتیناکم بقوه. پس چه رهبران اونها چه امت اونها موظفن که دین را محکم بگیره. در این کریمه که فرمود والذین یمسکون بالکتاب، یعنی کتاب را خیلی محکم بگیرید، که باب تفعیل برای مبالغه به شدت است. اگر تکرار شد، اگر شدید بود و اگر کثیر بود تمسیک صادق است، و اگر یک بار بود تمسیک صادق نیست. پس اگر حدوث داشت و بقا نداشت، یعنی به کتاب تمسک کردن ولی ادامه ندادن، این کار تمسیک نیست، چون باب تفعیل آن است که تکرار را به همراه داشته باشد، حدوث و بقاش هماهنگ باشد. مطلب بعدی آن است که این کتاب ضامن صلاح امت است. یه بحث مبسوطی سیدن استاد دارد که حتما المیزان را مراجعه فرمودید و مراجعه فرمودید، تقریبا 2 صفحه است، بحث عمیقی دارن. اون این است که اسلام مجموعه قوانین و مقرراتی نیست که اگر کسی این قوانین و مقررات انجام بدهد خدا در قیامت او را به بهشت ببرد و در دنیای سلسله تکالیف شاق بر او تحمیل کرده باشد. این چنین نیست، بلکه شؤون اسلامی یه سلسله قوانینی است که مطابق با نظام تکوین است، هم صلاح دنیای او را به همراه دارد هم صلاح آخرت او را، نگه یه سلسله مشقاتی باشد که پایان این مشقت ها بهشت باشد. از این که بود الا نانوزی و اجر المسلحین، معلوم میشود که دین برای اصلاح جامعه است، اصلاح دنیا و اصلاح آخرت است، یعنی صلاح دنیا و صلاح آخرت است. صلاح دنیا بین است که انسانی که با عالم و آدم در ارتباط است، هر فردی هم با دیگران در ارتباط است هم با جهان، این باید رابطش را با عالم و آدم برابر نظام تکوین برقرار کند تا راحت زندگی کند، دیگران هم راحت زندگی کند. و اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر قوانین الهی، و قوانین الهی هم هماهنگ با فطرت و نظام خلقت است. پس اینطور نیست که یه سلسله مقررات جاف و خشکی را بر انسان تحمیل بکند بعد بفهمد اگر این ریاضت ها را کشیدی در قیامت بهش میروی، بلکه یه سلسله قوانین است مطابق با نظام فطرت و حقیقت، و این قوانین عهده‌دار صلاح دنیا و آخرت است. خب انا لا ندیع اجر المصلحین، اونگاه فسادی هم که در جامعه پدید می آید اول از فطرت است، بعد به مراکز مذهب، بعد در سطح جامعه. اگر بخواهیم ریشیابی کنیم از علت به اصطلاح سراغ معلول برویم، اگر بخواهیم فرعیابی کنیم از اثر پی بریم، از معلول بخواهیم حرکت کنیم، اول فساد را در جامعه می بینیم، بعد در مراکز مذهب، بعد در فطرت. بیان ذلک این است که اگر چون چه جامعه فاسد است، برای این است که مراکز مذهب فعال نیست. اگر مساجد و مراکز فرهنگی فکری اون رسالت های الهی و دینیشون را انجام بدن به خوب موفق بشن، جامعه اصلاح خواهد شد. پس سبب فساد جامعه ضعف مراکز فرهنگی فکری است. اگر مراکز فرهنگی و فکری قوی باشن، جامعه فاسد نخواهد شد. حالا چرا مراکز فرهنگی فکری ضعیف می شود؟ برای که درون و نهان و نهاد انسان ها به فطرت اون انسان ها تضعیف شده است. کی مسجد را آباد می کند؟ انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. اونگاه مسجد چه نقشی دارد؟ مسجد طبق بیانی که ائمه علیه السلام مخصوصا وجود مبارک امام هشتم فرمودن، اگر کسی مساجد رفت آمد داشته باشد، اصحاب احدثمان حداقل یکی از هشت خصلت نصیبش می شود، اخن مستفادن کلمتن حکمتن او ترک ذنوبن حیاءن او خشیتن ممانندن. اگر کسی با مسجد رفت آمد داشته باشد، کلمات حکیمانه یاد می گیرد، گناهان رو ترک می کند، یا حالا ترس از خداست یا حیای از مردم است، فواید فراوانی در رفت آمد مسجد است. پس اگر فطرت انسان ها سالم باشد، مراکز مذهب را آباد میکند. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله. منظور از مأمور کردن تنها این نیست که دیوارهای او را که اگر تخریب شده بچینن، اون یکی از مصادیق مرمت است. قسمت مهم آباد کردن این البیت المأمور هم اون اقامه نماز است در او، اطاعت خداست در او، درس و بحثی در اوست، قضا و داوری عادلانه در اوست، همون کاری که مسجد در صدر اسلام به عهده داشت. هم یتلو علیهم آیات بود، هم یعلمهم الکتاب و الحکمه بود، هم یزکیهم بود، هم اقامه جمعه و جماعت بود، و هم در جنگ ها مرکز بسیج و مقاومت بود. بسیج نیروها برای اعزام به جواز مسجد نبی شروع می شد دیگر. خب در موقع جنگ اونجا ستاد بود، در موقع نماز مرکز عبادت و نماز جمعه بود، در موقع تفسیر جای تفسیر و در موقع فقه جای فقه و بحث‌های دیگر بود. همه این کارهای عبادی فرهنگی فکری در مسجد انجام می‌شد، در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم. بعدم که مسجد حرام در اختیار اینها قرار گرفت، در مسجد حرام این کارا رو می‌کردن. اینها در حقیقت آباد کردن مسجد است. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اگر کسی فطرت الهی را حفظ بکند، مسجد آباد میکند. مسجد اگر چونچه آباد شد، سایر مراکز و سطح جامعه هم اصلاح خواهد شد. قرآن کریم میفرماید که فساد در جامعه برای آن است که مراکز مذهبی فعال نیست. همون لولا دفع الله الناس بعض هم به بعض لفسدت الارض. اگر چونچه عده‌ای نباشند به عنوان آمر معروف و ناهیان از منکر که جلوی تبهکاری بزهکاران را بگیرند،
فساد در جامعه پدید می آید. بعد ریشیابی می کند فهمد که چرا اگر دفاع نباشد و اگر مقاومت نباشد و اگر امر معروف و نهی از منکر نباشد جامعه فاسد می شود. می فهمد برای این که اگر اون دفاع نباشد مراکز مذهب ویران می شود. وقتی مراکز مذهب ویران شد جای اصلاح نفوس از بین رفت، جامعه فاسد می شود. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیعه و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. نباید اگر دفاع نباشد مراکز مذهب فاسد می شود، خواه در بین یهودی ها اون کنیسه و کلیسایشون، خواه در بین مسلمین مساجدشون. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیعه و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. اگر دفاع نباشد تا صومعه اون زاهب منزوی هم از بین می رود. مگر این کمونیستا که پیشرفت کرده اند در شوروی سابق اونجا به راهب اجازه رهبانیت می دادن. به یک صومعه نشین اجازه انزوا می دادن. این طور نبود که. خب. پس اگر خدای ناکرده لائک بودن، الحاد داشتن و مانند اون پیشرفت کرد، مراکز مذهب بالکل ویران می شود. نه کنیسه یهود میماند، نه کلیسای مسیحی میماند، نه مسجد مسلمان میماند، نه دیر و صومعه راهب و زاهد. پس اول باید از مراکز مذهب دفاع کرد و اینها را آباد نگه داشت. در سایه آباد نگهداری مراکز مذهب جامعه هم اصلاح میشود. خب حالا چه کنیم به این که مراکز مذهب آباد بشود؟ اون فطرت انسانی را باید واضح بود. اگر کسی به کتاب آسمانی خود شدیداً تمسک جست و نماز را رها نکرد، این توان آباد کردن مراکز مذهب را دارد. وقتی مراکز مذهب آباد بود، جامعه اصلاح خواهد شد. والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة الا نضیع اجر المسلمین. در جریان یهود ملاحظه فرمودید که اول ذات اقدس اله به خود موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود شما در اقامه نام من و احیای یاد من سستی به خود راه ندهید، ولا تن یا فی ذکری. به بنی اسرائیل هم ضمن این فرمود والذین یمسکون بالکتاب این آیه را تذکر میدهد و اذ نطقنا الجبل فوقهم کأنه ظله و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. فرمود یاد بیاور پیامبرا، یاد بیاور اون وقتی که ما کوه را بالا سر این یهودیا بلند کردیم. نطقه یعنی قلعه کند و رفع کرد و به دور انداخت. همونطوری که ملاحظه فرمودید امینالاسلام در مجمع دارد به این که زنی که فرزندان را به خوبی میزاید و لود هست و به آسانی فرزند را به دنیا می آورد میگن امرأة ناطق، یعنی فرزندان را خوب جابجا میکند، خوب از رحم به دامن می آورد. اگر کسی به آسانی بتواند چیز را بکند و از جای به جای برد میگن نطقه، نطقه با تای منقوط و قاف. فرمود ما کوه را بلند کردیم بالا سر اینا. این کوه چه کوهی بود در این آیه مشخص نیست، زیرا در قرآن به عنوان از نطقنا الجبل همین یک جا ذکر شده است، لکن در آیه 63 سوره مبارکه بقره به این صورت گذشت و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. به قرینه اون و رفعنا فوقکم الطور معلوم شد این جبل همون جبل طور است. البته این آیه دیگه تتمه قصه نیست، این آیه مربوط به اون اوائل است که وجود بارک موسی کلیم وقتی از طور برگشتن، تورات آوردن، الواح آوردن، درش نصایح بود، احکام بود، عقاید بود، اخلاق بود، شریعت بود، مانند اونها باور نکردن که باید همین احکام را تحمل بکنن، زیر بار نرفتن. خداوند کوه طور را بالای سر اینها آورد. اینا قدرت و ابهت و جلال الهی را احساس کردن. در حد تهدید بود. این تهدید اختیار اونها را از بین نبرد. در حد سایر معجزات بود. خب وقتی اینها عصا را می دیدن که مار می شود، در حد یک تهدید است، نه در حد یک اجبار. اختیار اینها محفوظه، هم میتوانن ایمان بیارن هم میتوانن ایمان نیارن، منتها میدونن اگر چونکه ایمان نیاورن به عذاب علیم گرفتار میشوند. مثل اینکه طبیبی تو این تالار تشریح نشونش میدهد که اگر چونکه این دارو را نخوردی و اون غذای زیانبار را خوردی، مثل فرون مریض در این حالت میفتی و به بیماری صعب العلاج مبتلا میشوی. این رو به نشون داد. او الان تصویر رو کاملا میبیند، میبیند قبل از تو اینها این نفرزی رو کردن، الان به این روسیه مبتلا شدن. این در حد یک تهدید است، نه در حد یک اجبار و الزام که اختیار را بگیرد. پس اصل اختیار محفوظ است، این یک مطلب، و در حد یک اعجاز است نظیر سایر معجزات، این دو مطلب. خب اون خطری که بنی اسرائیل مشاهده کردند، دیدن که آل فرعون در زیر آوار آب موندن، به غشیه هم میالیم ما غشیه هم برها نجات پیدا کردن. الان هم که میبینن کوی تور بالا سر اونهاست که گویا بخواد به سر اینها بریزد، این در حد یک تهدید و ارعاب است، به طوری که اختیار را سلب نمی کند. میخوام بگیم که نه اکراه است نه اجبار. اجبار در کار نیست به این معنا که شخص مورد عمل باشد، مثل اینکه در ماه مبارک رمضان دهن کسی رو باز کنن آب در دهنش بریزن یا سرش رو بذارن تو آب که بشه ارتماس. چنین کاری چون شخص مورد عمل است نه مستر عمل، این محذوری ندارد، روزی او باطل نمی شود، نه قضا دارد و نه کفاره، چون روزی او باطل نشده، او که آب نخورده، او رو خوروندن. خوروندن که مبتل روزه نیست، خوردن مبتل روزه است. او سر را که رمس نکرده است، سر او را زیر آب بردن، نه که او سر را زیر آب برده باشد. این شخص مورد فعل است، در حقیقت من وقع علیه فعل است، نه من صدر عنه الفعل. یه وقتی تهدیدش میکنن، میگن اگر این کار را نکردی فرون آسیب را میبینی، باید روزت بخوری. این برای حفظ مثلا جان خودش روزه را میخورد، با میل خود برای اینکه از خطر محفوظ باشد آب منوشد یا سرش تو آب فرو میبرد. در اینجا کفاره ندارد، قضا دارد، چون شخص مصدر فعل است نه مورد فعل، فاعل است نه مفعول. در حقیقت آب خورد منتها روی اکراه، در اینجا میگن روزش باطل شده، قضا دارد، گناه نکرده و کفاره هم ندارد. در جریان ایمان اینجا نه اکراه است نه اجبار. اما درباره عقیده کسی اجبار پذیر نیست، تو دست کسی نیست که شما این چیزی معتقد باش. این نظیر دهن نیست که یه قدی آب توش بریزن، یا نظیر سر نیست که او رو تو آب رو ببرن. قلب دیگری در اختیار انسان نیست که انسان قلب کسی را وادار کند به یه عقیده معتقد بشود، وقت اجبار پذیر نیست. اکراه هم باز درباره قلب ممکن نیست، درباره عمل ممکن هست، و اینجا از اون قبیل هم نبود، اینجا یک تهدید بود مثل سایر معجزات. خب وقتی وجود مبارک موسی کلیم عصارا می انداخت و به صورت اژدها می شد، به صورت مار دوان می شد، یا عصارا به دریا زد، دریا به اون صورت در آمد، همه معجزات بنی اسرائیل دیدن دیگر. در حد یک تهدید بود که اگر چون چه ایمان نیاورن ممکن است خطر به حیات اونا خاتمه بدهد. این رفع جبر هم همینطور مثل سایر معجزات است، مثل مار شدن عصاس، بیش از اون که نیست که اجباری در کار باشد یا اکراهی در کار باشد. نه، نشون میدن مثل این که یک بیماری را در تالار تشریح میبرن، میگن آقا این دیگری بود، ناپرهیزی کرد، به این روز در آمد، ببین مختاری، میخوای قبول بکن میخوای قبول نکن، این کوه هست که میتواند به سر شما بریزد، اگر ایمان نیاوری ممکنه معذب بشوی. و این اثر تکوینی دارد یا اثر وضعی دارد که خدای سبحان بر شما حاکم میکند. باز ایمان محفوظ است، چون که باز یه عده به اختیار ایمان آوردن به عده نیاورده، من همون صالحون و من همون دون ذالک، و برای اونا هم به حسنات و سیئات همون به از نتغن الجبل فوق هم کأنه ظله، گویا یه سایه بود، چون سایه جنبه لطف و رحمت است، این از اون قبیل نبود، از در نظام تکوینی منظره سایه بود، ولی در حقیقت برای تهدید بود. و ظن انه واقع بهم، فکر میکردن که دیگه واقع میشود. در چنین حالی خدا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، قبلا در همین خذوا ما آتیناکم بقوه روایتی بود از وجود مبارک امام سعد سلام الله علیه که سوال کردن بقوه القلوب ام بقوه الابدان، فرمود بقوه القلوب بقوه الابدان، هم با فکر و ایمان مستحکم بگیرید، هم با بدن نیرومند بگیرید، هم مطالبش را با برهان خوب بفهمید، یک با ایقان ایمان بیاورید، دو با بازوهای توانمند از او دفاع بکنید، سه خذوا ما آتیناکم بقوت القلوب بقوت الابدان و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این کریمه برابر با همون آیه 63 سوره مبارکه بقره است که در اونجا فهمون به از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، خذوا ما آتیناکم بقوت و وذکر ما فیه لعلکم تتقون. این وذکر ما فیه لعلکم تتقون در هر دو جا آمده، ولی متاسفانه اونها طوری بود که کتاب خدا را پشت سر گذاشتن. حالا فرق نمی کنن چه یهودی هایی که عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، مشمول آیه 101 سوره مبارکه بقره، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون. یا نه خود توراتشون را نبذوا وراء ظهورهم، برای اینکه در تورات وعده و بشارت داده است به کتاب آسمانی آینده به نام قرآن و رسول آینده به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین اینها به جای اخذ به قوه این کتاب را پشت سر انداختن، نه تنها به قوه نگرفتن، اصلا گرفتن را رها کردن، نه تنها تمسیک نکردن، تمسک هم نکردن. اونها برای اینکه جمع کرده بین وعده و وعید، تبشیر و انذار، همه اون نعمتها را داد تا اتمام حجت بشود. اونجایی که در بیابان گرسنه بودن به موسی پیغمبر عرض کردن به اینکه ما در این بیابانیم، گرسنه ایم، چیزی نداریم، خدا من و سلوا فرستاد، همه نیازهای اونها را تأمین کرد تا بهانه‌ای نداشته باشد. بعد در تلیعه امر هم فرمود به اینکه خذوا ما آتیناکم بقوه. اشاره شد در اوائل بحث که جریان و از نتقن الجبر فوق هم که انه زله بعد از جریان من و سلوه اینا نیست. این نظیر آیه 63 سوره مبارکه بقره، بعد از اینکه که پوشید مبارکه موسی کریم از طور آمد و اون کتاب و اون الواح را آورد بین تفسیرن لکل شی، اینا در یه سلسله احکامی درش هست. اینا میخواستن آزاد و رها باشن، گفتن به این که ما اینا را نمیپذیریم. ذات اقدس اله فرمود که خذوا ما آتیناکم بقوه. بعد میرسیم به آیه 172 سوره مبارکه اعراف که ویز اخذ رب و شبن بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. این مربوط به بحث فطرت است، یه بحث طولانی است. الحمدلله رب العالمین.